توی مقاطع حدیث که این افکر رو بیان بگون گردیم بعد بیان بگون گردیم ما نتونیم یقین و حاضر که قبلا رو باید صحبت کردیم مراد و حکم یقین بگیریم که باید قاضی گردیم رو بسیم از من روای در بگیریم شد حکم یقین رو نفتیم رضا ممکنه شکل خود یقین رو از بگیریم و رضا حکم یقین رو نفتیم
این بنابر اینه که در خطوی را برای باید بگیر تو روایه یکی بنابر اینه که ما اهمون موقعی که شروع کردیم معنا کردن یقین رو متیقن معنا کنیم و شک رو هم به نخو ما داریم طور میدیم که تعلیز عبر اتکازی حالا متیقن و مشکوط نیست ولی یقین برم دیده به امر ارتکازی من یقین نشد ایتون از حال اغلا همو سیاد همو نشد اونا که حیثیتی ندارن که یکی محکم در از میگه نشد شان دوزا یکی هم که امر ارتکازی ما این بود که من یقین کمتر از چند که زندن اغلا حالا امام داره اشاره به این میکنه که همون یقینی که پیش شما محکم تر از چند که اگه محکمتره شایسته نیست که با شک از بین بره بذار تو رو قبلی بود بله اون خود رو به یقین آخر یقین با یقین رو بین میره نباشه این بیان مال جایی که یقینی باشه که بعد بخواییم بگیم با شک از بینش ببریم یا با یقین دیگه اما در ذات قاعده یقین نیست حالا فعلا تو رو باید موجوده دیگه اگه من قبول کردم که این تعلیل من به ارتکازیه این یه توضیح مستقر به اندل و غلاش خب دیگه از شما جمع نکنیم زحمت کشید
اما یعنی شد
شما نداره اینجا این بس اگه استثار بشه حالا کسی از متن استثار نکنه از ذیلش استثار میکنه
خب پس نیازی نداره که حاضر بیانم حاضر استثار
یعنی دیگه نمیخوای اینم توضیح بدیم شما میخواید اینو بفهمید
در حالی که صحبت آیه اول هم یعنی به بدای رفته سراغ هم حاضر
به خاطر اینکه ظاهر روایت دو تا رو میگیره طبق نظر اینو ظهور که یه امر وجدانی و عرفیه باید استظهار بشه یه کسی میگه من استظهارم نیه که این روایت صلاحیت استدلال بر دو مطلب رو داره اشکال نداره پس با قرینه ذیلش بره شما میگید نه همه اول استظهار ما از روایت همون استصحاب و ثقل اشکال نداره فقط بعد توضیح بدید چرا ایشون توضیح داده که چرا استظهار من تو توضیحات هم گفتم نه اینجا اون صدری رو داره که استدلالای دو روایت گذشته وجود داشت که اون صدر اون دو روایت گذشته این بود که من اول طهارت داشتم و شک کردم دوئیت وجود داشت تعصب زمانی وجود داشت تو اینجا نه مورد خاصی هم نیست که این قاعده رو در تطبیق بر اون مورد بگیم که ما از مورد استفاده کنیم یه حالت خاصی رو به نام تعدد زمانی اونجا خود اون مثالی که این قاعده برش پیاده میشد میشد یه قرینه اما اینجا نداریم که بود
ما این مثلا اصلا زیده رو بس این که شک نمزد خود یقین را
همین رو گفتن دیگه گفتن بالای روایت اعمه به پایین روایت که میرسیم اهمیت از بین میره
خب این که شک نکنم شک نمزد خود یقین را بدونی که بخواست کارو دو آفتار و قادر و قدر یعنی دو کنی هم شک میتونم یقین میتونم یکی نیازی از بین دارم
نه همین ارتکاز و قادر همینی که میگید همین ارتکاز و قادر
اقوام
بودن
که
در مورد اتفاق مبادر شده که
یعنی
اقوامی و شکلی میتونه از بینید تو قانون اقلا همین مطلب خواهد میده که دوئیتی وجود داره و اینها قدید یکی قدید تر یکی داریده همین مطلب تو قانون اوغلا بود، تو ارتکاز اوغلا بود داره مفادر واسه همین.
اون قاضی ارتکاز از اول
صحبت ببینید بیان شده که ان الشک لا ينقض اليقین، شک نقض نمی کند یقین را. درست شد؟ چرا شک نقض نمی کنه یقین رو؟ اینا میگن ارتکاز اندل اوغلا که یقین قوی تر از شک. توضیح این اصلا، حالا فرض کنیم ارتکاز اوغلا رو نداریم، به تعبد شارع ان الشک لا ينقض اليقین، اینا درسته دیگه، شارع به تو دستور میده کار تعبد. فعلا دعوا سر ارتکاز یا این قسمت تعبدیش نیست، بالاخره شک یقین رو نقض نمی کنه. این که شک یقین رو نقض نمی کنه، این معناش اینه که یقینی دارن، شکی به وجود میاد میخواد یقینه رو از بین ببره، به شما میگن یقین رو دست نزد. اما تو قاعده یقین با تحقق شک یقین از بین رفته، باقی نیست تا بعد ما بخوایم دعوا کنیم سر بقایش یا عدم بقایش. لذا این بیان متناسب با استصحاب و قاعده. حالا چرا اینا میگفتن ارتکاز؟ این ارتکاز برای این بود که این اختصاص به یک باب پیدا نکنه، شروعاتی بودش واقعا امر وجدانی. لسان روایت فإن الشك لا ينقض اليقين، لسان تعبیرش اگه طرف و اون امر وجدانی که من اون طرف بلدن نشون میده که شارع در اینجا حوالی به حکم اوغلا داده، یعنی داره از تو امضا میگیره نسبت به اون چیزی که تو خودت هم بلدی، داره تو رو عقد میکنه به اون چیزی که بلدی. از لسان رو باید این استظهار میشه، استظهار هم نشه بازم مضر به بحث ما نیست، حیث ارتکازش استظهار نشه، حیث عرفی بودنش استظهار نشه تعبد. اما انصافا از ظهور روایت تعبد در نمیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حلقه ثانیه استصحاب کلی. قسم دوم استصحاب کلی، اینجا محل بحث اینه که ما مثال بزنیم با این مثال رسن که بینه باید مثالش نشیم. ما میدونیم مثال کتاب هم هست، این مثال کتاب هم مثال خود شیخ انصاری مثال معروف و اصولی بینه که ما میدونیم یه حیوانی تو خونه هست الان، خب بعد از گذشت نمیدونیم این حیوانه از اون حیوانایی که عمرش کوتاهه یا از اون حیوانایی که عمرش طولانی. مثال کتاب دورانه، نمیدونم این حیوانه پشه است که عمرش کوتاهه با یه بازی هم از پا میفته، یا اینکه این حیوانه فیله که با صد تا طوفان هم از پا نمیفته. خب بعد از گذشت زمانی، دوباره اینجا حواستون، وقتی میگید بعد از گذشت زمان یعنی دیگه اینجا مجرای قاعده یقین، بعد از گذشت یک زمانی ما ملتفت میشیم آقا این حیونه هنوز زنده یا هنوز زنده نیست. اینجا اگر حیوانه پشه بود، فرض اینه که زمانی گذشته که ما میدونیم اگر اون حیوانه اسیر العمر بوده مرده، شک ما ناشی از اینه که نمیدونیم اون کوتا قصیر العمر است یا طویل العمر، فیلت یا پشه. اگه پشه باشه مقتوع الممات، اگر فیله باشه مقتوع الحیات. شک ما به خاطر اینه که نمیدونیم از روز اول این فیل بود یا پشه بود، لذا پس به تبع نمیدونیم الان زنده است یا زنده نیست. اینجا سه تا عنوان داریم، یه عنوان حیوان، یه عنوان بخت پشه، یه عنوان فیل. دوباره ببینید، حیوانی در خانه بود، حیوانی بود مردد بین بحث و سیل. حالا اگر این حیوانه بعد از مضی زمانی ما شک کردیم، شک کردیم که این حیوانه هنوز زنده است یا هنوز زنده نیست، سبب شک ما اینه که نمیدونیم پشه بوده یا فیل بوده. در اینجا ما نمیتونیم استصحاب رو برای بقاء پشه داشته باشیم، چون اگر پشه بوده مقتوع الممات مرده، نمیتونیم استصحاب برای فیله هم داشته باشیم، چون اگر فیله هم باشه که یقین داریم به زنده بودنش. به عبارت دیگه ارکان استصحاب در پشه و فیل وجود نداره، هم عدم علم به حالت سابقه نداریم چون نمیدونیم ای از روز اول پشه بوده یا از روز اول فیل بوده، پس اصلا یقین به حیات پشه در این خانه یا یقین به حیات فیل در این خانه از روز اول وجود نداشته. الان هم که داریم شک میکنیم، بازم شک که ما در ممات پشه یا ممات فیل نیست، چون اگه پشه باشه بازم یقین داریم به رفتنش، اگه فیل باشه بازم یقین داریم به موندنش. پس اینجا ارکان استصحاب نه یقین به حالت سابقه، نه شک به بقاء اون حالت سابقه، نه در مورد پشه ارکان استصحاب وجود داره نه در مورد فیل. اما حالا نه دوران بین پشه و فیل یه علم قطعی به وجود یک حیوانی در خانه برای ما درست میکنه، پس کلی حیوان ثابتون قطعا. در این دوتا ارکان نداریم، تمام شد اینجا استفاد نداریم. اما در مورد عنوان حیوان چرا؟ عنوان حیوان یقینه به وجودش هست، چون همین که شک داشته باشیم فیله یا پشه است اما میدونیم که یه حیوانی در این خانه بوده. خب الان که شک کردیم که این زنده است یا نه، به خاطر این که نمیدونیم قصیر العمر یا طویل العمر، شک به بقاء حیوان داریم در خانه، درسته؟ استصحاب میکنیم، استصحاب بقاء حیوان. ارکان استصحاب نه تو بق بود نه تو فیل، اما تو عنوان کلی حیوان وجود داشت. حالا اگه فرض کنیم عنوان بق دارای یه سری آثار شرعی بود یا عنوان فیل دارای یه سری از آثار شرعی بود، چون اینا استصحابشون امکان نداره اون آثار شرعی ادامه پیدا نمیکنه. اما اگه عنوان حیوان دارای آثار شرعی باشه با استصحابش آثار شرعیش هم میان به زمان لاحق. حالا قصارش جان توی هیچ کدوم از مصادیقش استصحاب جاری نیست، اما تو عنوان کلیش استصحاب جاریه. بله دیگه، نه 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 نه، وجود عنوان حیوان یعنی حیاتش، یعنی حیوانی بود الان نمیدونیم حی است یا نه، استصحاب میکنیم حیات اون حیوانه رو، این وجودی آدم یعنی مرد ده، منظورم همینه، وجودی گفتم اینه حیاتش. خب دقت خوب، حالا مثال شرعی براش بزنیم. پس آقا این معلوم شد دیگه، حالا مثال شرعی این طویل و قصیره تو شرع، ما به جای این قصیر حدث اصغر میذاریم، به جای طویل حدث اکبر میذاریم، مایه ای از انسان خارج شد، نمیدونیم بوله یا منی، اگر بول باشه حدث اصغر، اثر شرعیش بطلان وضوعه و رفع این حدث هم به اتیان به وضوعه. اما اگر حدث
اکبر باشه. چی میگی؟ قسم میخوام. خب حالا در اینجا ما یه اون کلی عنوان حدث داریم. رفقا دقت کنید، اینجا دوران بین بلومنیه، بقیه مایعه ها رو کار نداره، چون بقیه ها محکومه به طهارت هست، اونا از محل بحث خارج هست. حواستون باشه، سری ندید توی مسئله فقهی که اگر آدم ندونه این مایعه که ازش خارج شده پاکه یا نه، حکم به طهارتش میشه. او به خاطر قانون اصالت و طهارت، او رفتی به اینجا نداره، شک در اصل تکلیف او یا براءت یا اصالت و طهارت. ما کاری به اون مسئله فقهی که بلدید نداریم، الان داریم چیز دیگه میگیم. یه جایی من علم دارم به وقوع حدث، اما نمیدونم حدث اصغر یا حدث اکبر. در اینجا علم به کلی عنوان حدث هست. خب حالا ثمرش چی آقا؟ ثمرش من در اینجا رفتم وضو گرفتم، من در اینجا رفتم وضو گرفتم. فقط دوباره بگیم آقا حدث اصغر حدث اکبر. حدث اصغر ما اصلا یقین به وجودش نداریم که حالا شک در بقایش بکنیم. حدث اکبر هم یقین به وجودش نداریم، مثل همون بقفیله بود که اصلا یقین نداشتیم پشه بوده یا فیل بوده، یقین به حالت سابقه اصلا وجود نداره. پس اینجا ارکان استفاب نداریم. اما در مورد عنوان حدث، حالا ببینیم عنوان حدث که جامعشه، من رفتم وضو گرفتم، وضو گرفتم اما حالا شک دارم آیا با وضوی من حدث رفع شد یا حدث باقی. پس در اینجا یقین به یقین سابق به حدث هست، نه اکبر یا اصغر، عنوان حدث. ثم توزعه، وضو گرفت. اینجا با توزعه شک در بقای حدث، عنوان حدث. چرا شک در بقای عنوان حدث های فلاحی؟ چون ان کان الحدث الحدث الاصغر ها فیرفع بال وضو. ان کان الحدث الحدث الاکبر فلا یرتفع بال وضو. پس شک به بقایش دارم. در اینجا چیکار میکنیم ما؟ استصحاب میکنیم، استصحاب بقاء عنوان حدث. خب آیت را بیان واضح شد؟ مشکل نداره؟ حالا اینجا یه نکته بگیم، ممکنه یه کسی به ذهنش یه چیزی بیاد بگه حالا که اینطوریه تایی آخرش باید بره قصد کنه تا مطمئن بشه رفع حدث شده، فعی خوش شد. چی شد؟ این نه، این که در نهایت باید بره قسم بکنه، این دفعه این مجرای احتیاط شد. ما فعلا داریم در مرحله استصحابش صحبت میکنیم، لذا شاهدش چیه؟ آیه احسانی. الان ما یه دلیلی پیدا کردیم توی مورد ایتور به ما گفت آقا نمیخواد قسم کنیم، ما بگیم سه بار وضو بگیر مشکل حله، گفت تیمم کن بازم حله. اون مسئله احتیاط با ملاک خاص خودش که الاشتغال الیقینی یستدعی براءت الیقینی با احکام خاص خودش، ما فعلا در مورد حکم نهاییش صحبت نکردیم، ما دنبال استخدامات و حکم فقهی نیستیم، فعلا داریم مجرای استصحاب رو برای شما توضیح میدیم. پس آقا در اینجا خصوصیت این استصحاب کلی قسم دوم اینه که ما در استصحاب کلی قسم دوم افرادمون به خاطر عدم وجود یقین به حالت سابقه و عدم وجود ارکان استصحاب، استصحاب پذیر نیستن، اما عنوان کلی استصحاب پذیر هست. نه، استصحاب جاریه بر بقای عنوان حدث، چون اگه استصحاب نیاد با وضوع حدث بره با رفتن حدث دیگه احتیاطی نمیخواد، باید استصحاب بیاد به تو بگه آقا حدث هنوز باقیه،
بعد که حدیث گریبانتو گیره حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ میگن آقا احتیاط، اگه استصحاب نیاد، یعنی یک کسی فتوا بده که با وضوع حدث رفت، خب دیگه احتیاط نمیخوام، چون یقینی به تکلیف وجود نداره. پس استصحاب باید جاری بشه تا بعد برسه به او حرفای بعدی. دیگه تابع ادله شرعیه، قاعدتا باید ادامه پیدا بکنه دیگه، همه احکامش پیاده میشه.
دیگه
سوالتون رو بنویسید تو کتاب داشته باشید، در بعدرتون بنویسید. سوال خیلی خوبه.
سوال برای
بحث
خود عنوان هدف، میدن گفته خود عنوان هدف مطلق، در عنوانش هدف میدن کشاره در عدده
نمیدونیم، باید بریم فقه ببینیم. ممکنه. من همین گفتم لذا ما به مقتضای قاعده عقلی میگیم احتیاط، اما اگه دلیل خاصی وجود داشت دیگه نوبت به احتیاط نمیرسیم. نه دارم مقتضای قاعده اولیه رو دارم میگم، فعلا با ملاکای اصولی دارم حرف میزنم، نه ادله خاص رو ندیدم. فقط بخواهم بهتون بگم لذا همین جایی که ممکنه قاعده خاص وجود داشته باشه در میاد که ما این مسئله استصحاب غیر از اون مسئله احتیاط و نهایتا حکم فقهی به وجوب مثلا غسل و هزار تا و حرفای دیگه، درسته که در نهایت یا ما با حدث اصغر موافق میشیم یا با حدث اکبر، یعنی یا غسل میکنیم یا وضو میگیریم آخرش، اما آخرش غسل میکنیم یا وضو میگیریم یه مسئله است. اینکه ما استصحاب عنوان حدث میکنیم، نه استصحاب حدث اصغر، نه استصحاب حدث اکبر، این مسئله دیگه است. اینا رو والله خاطر میشه.
یعنی
مثلا
با حدث خودش بعد
نه یقین سابق به حدثمون، یقین سابق بود چون بود. اگه وضو نگرفته بودم راست میگفتم، اما نه وضو گرفتم شک کردم که ابین رفت یا نه، اول باید این شک رو ابین ببری تا بعد بگی الاشتغال الیقینی، چون با ظرف شک ممکنه یقینت هوا بره، باید یک کسی بیاد بهت بگه که یقینتو باقی نگه دار که تازه نوبت برسه به الاشتغال الیقینی. آیا دو رفتم میبینید ترتب دارد، یعنی شما با ظرف وقتی شک به وجود اومد با اینکه شکی الان داری بعد وضو دیگه یقینی نداری، وقتی یقین وجود نداره دیگه کسی نمیتونه بهت بگه الاشتغال الیقینیه صد البراعه الیقینیه، باید اول یقین به وجود بیاد دوباره. کی یقین رو بکشونه بیاره؟ جناب آیه استصحاب. حالا درست شد؟ اما چه کنم که منطق و فلسفه نخوندی، اگه خونده بودی الان یادمون نمیگیره. من یادش میاد موقعی که میخوندم که استصحاب رسائل اینجا استادمون اینو گفت، گفتم ما مش خدا قبول نداریم، بخاطر اینکه شما با قول رسول همدانی دارید فعل میکنید، این مطلب اند اهل غلطه. توضیح هم دادم رو گفت نه همون یک مزخرفی داری میگی، کی عرض داده؟ من دفاع میکنم از حرف بو علی سینا در مسئله وجود طبیعی، اگر اون یکم مبدع فلسفی ذهنیتون قوی باشه بعد میبینید که عنوان در واقع جامعه هم یقین و حالت سابقه درش وجود نداره، خراب میشه. اگر خراب شد هیچ کدوم قابل استصحاب نیست. من اون موقعی که اینا استصحاب نخوندن یه موان تو صورت هم نبودن، بعد اون موقع تمام اینا که بودن و بزرگ بودن و عمده طلبای کلاس هم متأهل و علما و ائمه جماعات مساجد و ما هم چوری بینشون لایی کشیدیم و اینطوری خطرناک بود و بزن از این بود یه چکی هم بکنیم، اما خود دیگه خدا به خیر بده. یه چیزی گفتم خود دیدم یه خیلی بد شد، من هم زیر بار نمی رفتم دیگه، رفتم خودم فردا دیدم مثل اینکه خودم باید چوری رفتم خودم جواب خودم پیدا کرد، بعد بردم صبح جواب دادم بردم، بعد میگه آقا خوش دارن دیشب خواب هم دارد ده نمی گرفته بود حرفه توش کنه، حالا اینو جوابش از حضرت امام، جوابش به خلط عرف و عقل، حالا عقلش چیه و بعدش عرفش چیه، شما باید کم اینجا الان فلسفه به منطقتون خیلی باشه، کاری که خود شیخ داشته. بعدا دیدم شیخ جلوتر نقلش میکنه و ردش میکنه این مسئله رو، همیشه که من گفتم نه تو ثانی تو ثالث میگه تشو ردش میکنه، خیلی هم قشنگ رفتش میکنه، پهلوانی کار. خب القسم الثالث رو قبول کنیم.
عنوان ما یه حالت قسم سوم کنار از اصلا 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 نمی کنه، چون ما مثلا عنوانی که تو مرده رو گفتیم گفتیم که توی احکامش داره سرمی پیدا می کنه، یه سر احکام برای احکامش بود اینجا خود این عنوانه داره که ماهیتی پیدا می کنه.
خب به اسم شهر درست داریم؟ نه شارع میتونه برای هر کدومی احکام گفته باشه تابع ظهور ادله. یه بار دلیل میگه اذا کنت محدثا بالحدث الاکبر فیجب علیه الخلف، یه بار دلیل میگه اذا کنت محدثا بالحدث الاصغر فیجب علیه التبرع، یه بار میگه ان کنت محدثا فلک کذا، گردنت که کارو بکنی. این کنت محدثا عنوان مطلقه قید نخوده چه جا
ما نمیدونم
اگه هر احکامی که برای مقصد باشه باید برای احکام باشه. نه نداریم اینجا عبه این میره اینجا نداریم نه. جان که منطق داریم اینجا نداریم بخاطر این دلیل دیگه، باید
ببینیم
چرا احکام منطقی پیاده نمیشه.
خب
اینجا بیاییم
که اینو
میگیم
یک
سبون میگیم که راقه و احکام منطقی هم پیاده نمیشه، بخاطر تابع دلیلی، دلیل حدث دقیق تابع داریم باید عدل داری کم قریب بشه. اینجا های بوجودی تولیدات خوبی داره تو علم قسم سالس استصحاب کلی. قسم سوم از استصحاب کلی در مورد این مسئله که ما قطع داریم یه زیدی تو خونه هست، با مثال یکم بریم جلو اول فقط این مثالی که براتون میذارم عین مثالای شیخ انصاری از سوره فاتحه و اخوند کفایه همه همین مثالو میذارم، مثالا عوض نمیشه این مثالایی که داره میذارم همش. ما میدونیم که زیدی در خانه هست، یک پس تحقق الکلی فی ضمن شخص زید، نه طبیعی یوجد به وجود فرد واحد، همین که زیدی در خانه بود با خانش کار کنیم، همین که زیدی در خانه بود پس انسانی هم در خانه هست. حالا بعد هم یقین کردیم که زید از خانه رفت، پس زید بنویسیم این رو با تابلو، زید یقین به وجود او در خانه، بعد از گذشت زمانی یقین به خروج. پس اینجا دیگه استصحابی معنا نداره، یقین به وجود به یقین به خروج. لکن احتمال دادیم که موقعی که زید رفت در خانه امرم باش بود، موقعی که زید رفته بود تو خونه داشت میرفت امرم باش بود، یا اینکه احتمال دادیم الان که زید داشت میرفت بیرون امره داشت میرفت داخل خونه. پس در مورد امر یقین به وجود در خانه داریم یا شک به وجود در خانه؟ شک به وجود در خانه. حالا میخوام عنوان کلی انسان رو ببینیم. اینجا در مورد شخص زید با یقین به وجود زید در خانه یقین به وجود انسان درست شد، اما چون زید خونه رفت اما چون احتمال میدیم امر در خانه باشه نسبت به بقای عنوان انسان یقین به انتفاع نداریم، شک به انتفاع یا شک به بقا داریم. پس در مورد انسان به خاطر یقین به وجود زید در خانه یقین به عنوان انسان داریم، یه قدم اول.
نسبت به بقایش به خاطر شک به وجود امر در خانه، شک به بقای عنوان انسان داری.
و دوباره نسبت به زید یا امر استثقال امکان نداره لعدم شک در زید و عدم یقین در امر. اما نسبت به عنوان انسان هم یقین به بقا به وجود داریم، هم شک به بقا داریم. پس در مورد عنوان انسان استصحاب جاریه. خب جانم دوباره ببینیم، گفتیم که زیدی در خانه بود، درست شد؟ یقین داشتیم رفت تو خونه، برشم یقین داشتیم از خونه اومد بیرون. پس نسبت به زید استصحاب معنا احتمال دادیم موقعی که زید رفته بود تو خونه امرم باش بود، یا احتمال داریم زید که داشت میاد بیرون امر رفت داخل. پس شک به بقای عنوان، شک به امر داریم، امر استصحاب پذیر نیست بازم. اما عنوان انسان هم یقین سابق داره هم شک لاحق داره. چرا؟ چون به خاطر رفتن قطعی زید در خانه، یقین به وجود زید در خانه، یقین به وجود عنوان انسان در خانه درست شد. این رکن اول. درست زید خونه رفت بیرون، اما نه احتمال میدیم امر تو خونه باشه الان، چون احتمال داریم یا با زید رفته یا اینی که زید میمده بیرون ام رفته داخل. احتمال وجود ام در خانه شک به بقا عنوان انسان رو درست میکنه برای ما. یقین نرفته، یقین سر جا خودش هست، یقین سابق هست. نسبت به شخص زید با کلی عنوان انسان فرق داره. کلی عنوان انسان یه پاش رو زید یه پاش رو امره. نه. چرا؟ دوباره ببین، خلط احکام زید با عنوان انسان نباید بشه. زید یقین به وجود و یقین به انتفاع، ام شک به وجود. اما عنوان انسان نه یه پاش ایبره یه پاش او بره، یقینش رو ایبر تأمین میکنه، شکش رو اوبر تأمین میکنه. میگه چون زید قطعا در خانه بود پس یقین به وجود انسان داره. احتمال میدم زید از خونه خارج شد، احتمال میدم امر الان تو خونه باشه، شکی به بقا عنوان انسان هم دارم. نه، نتیجه ماجرا اینه دیگه که یقین به وجود زید داشتم، شکی به بقا، شکی به وجود امرم دارم. یقین به وجود زید یقین سابقه درست میکنه، شکی به وجود امر شکی به بقا رو درست میکنه. عنوان انسان هم یه عنوان سریه، زید امر رو هم گرفته دیگه، یه پاشی بره یه پاشی بره درست میشه، هیچ مشکل نداره. جان چرا نمیشه؟ دوباره احکام زید با انسان داره قاطی میشه. چرا؟ بگید دوباره توضیح بدید برای خودتون. یکی یکی بگید.
زید لازم میشه ما یقین داریم به عنوان انسان داره.
یک.
وقتی که خارج میشه زید خارج میشه، ولی بازم یقین ما به عنوان انسان داره.
زید دوباره زیدو نگید، بگو که زید که خارج شد الان شکی به بقای امر نداره، فقط دیگه به زید ندارم، زید همونجا افتاد مرد، ولش کن. حالا شک قسمت یقینشو با زید درست میکنه، شکشو با امر درست میکنه. الان بالاخره شما زید رد، اما شکی به وجود امر داری تو خونه یا نه؟
شکی به وجود امر دارم ولی یقین
همین کافیه. شکی به وجود امر دارم دیگه، شکی به وجود امر خب در امر درست نمیشه. بله، چون امر یقین سابق میخواد که نداره. شک به وجود امر یکی که شک به بقای عنوان انسان معلوم داشته باشه. شک به وجود امر یعنی چی؟ یعنی شک دارم انسانی هست یا انسانی نیست. پس شک به وجود امر در خانه شک به وجود انسانه، یقین به وجود زید در خانه یقین به وجود انسانه. اینا اختلاف زمانی دارن، استفاده درست میشه. یقین به وجود زید دارم، یقین به وجود انسان دارم در زمان سابق. الان شک به بقا ام دارم، شک به وجود ام دارم، شک به بقا عنوان انسان هم دارم تو خونه. تمام شد. حالا مثال شرعی، یک کسی کسی رو شک کرد. حالا ببین به جای زید کسی رو شک بذاری، به جای ام قلیل رو شک بذاری. حالا پیادش کنی، یک کسی کسی رو شک بود، نتیقن به کونهی ها کسی را شک، ما میدونیم فلانی کسی رو شک. یک. خب بعد از گذشت زمانی میدونیم کسی رو شک نیست، یقین دارن که دیگه کسی رو شک نیست. کسی رو شک بود نتیقن، حالا هم یقین دارم که کسی رو شک نیست. اما احتمال اینجا وجود داره حالا که کسی رو شک نیست، زوال حالت کسی رو شک بودنش باعث شد کاملا شک مرتفع بشه، یا زوال عنوان کسی رو شک شد اما قلیل رو شک شد. کسی رو شک بود یقینی، الانم جان نه، آخه وقتی قلیل میگیم دیگه شک داره، بگید شدت و ضعف اشکال نداره، بازم همون میشه به شدت و ضعف اون مراد با این وجود نداره. نمیشه کثیر باشه بعد شدید یا ضعیف باشه. چه دارم عرض میکنم؟ حالا اشکال نداره، بگید کثیر و شک، فلانی کثیر و شک بود اما کثیر و شک شدید خوبه؟ اشکال نداره. من یعنی تو این تو رتبه 100 بود کثرت شکش، کسی رو شک داره رتبه 100 ایستاده، ما یقین به رتبه 100 کسی رو شک داشتیم، بعد این مدتی هم معالجه شد، حالا الان هم یقین داریم که اون رتبه 100 کسی رو شک دیگه وجود نداره. پس یقین سابق بود به وجود، حالا هم یقین داریم که نیست اون رتبه. حالا میخوایم ببینیم الان که او رفت احتمال میدیم که تبدیل شده باشه به 70، اومده باشه پایین، قلیل شده باشه، ضعیف شده باشه. اینجا که اومد رو احتمال دادیم اومده باشه رو 70، حالا نسبت به اون رتبه 100 یقین به وجود داشتیم اما یقین به ارتفاع هم داریم، نسبت به رتبه 70 یقین به وجود داریم، شک بدبی داریم، شک به وجود داری، اما عنوان شک یا کسی رو شک در هر دو حال باقیه. تعیین رتبه براش نمی کنیم اما عنوانش باقیه، چون عنوان کسی رو شک مثل اون کلی انسان با یقین به وجود رتبه 100 اومد، با شک به وجود رتبه 70 شک به بقایش دارن. بعد ثمرش چیه؟ اگر احکامی برای جامعه وجود داشته باشه نه برای رتبه خاص، برای رتبه خاص بالا که رفت تموم شد، رتبه خاص پایین هم که شک وجود نداره برش که احکام شد، اما اگر احکام برای جامعه کسی رو شک وجود داشته باشه یه احکام اصحاب میشه بیم بخونیم اذا علم اجمالا که ان نفس داره حیوانن، اجمالا ما میدیم یه حیوانی در خانه هست مرددن دینه خسیر الام کل بخ تشه و سبیل الام کل فیل و آخر فیل چی جور تو خودش راش میشه حال همین ناده داره داره یه راشه اونم درام مثل درام اونا خون باشه دیگه هیچ، فقط علم تبدیل هست به وجود حیوانه. حالا ما تو احواز خونه ها دیگه بزرگ و توری مدیفتار و اونجا هم میشه تصویر کنم، مثلا که اونجا گاب و گاب میشه اینا زیاده تو گاب، حالا فیل تا گاب میشه زیاد فاصله داره، حالا با گاب ممکنه اما فیل تا گاب میشه که زیاد خصوصیات فردیه رو مزمحل میدونی، فقط علم تبدیل هست به وجود حیوانه فسته به امکانات مشخصات و مجهولات. چرا مشخصات مجهولات؟ چون نمیدونیم فیل یا بشه، خصوصیات فردی فیل یا بشه وجود نداره. ثم مضا زمان و زمانی گذر که در این گذشته این زمان قطع داریم که اگه کوچیکه بود، اگه اون زمان کمه بود، عمر کوتاه بود، پرید رفت مرد تمام شد، اگه پشه بود مرد قدر مرد به انتفاع الفرز رو قصیم. وقتی انتفاع رفت حالا اینجا شک ایجاد میشه، چه در چی؟ نه در اون حیوان کوچیک، نه در عنوان کلیشکی بقا الحیوان فدار حالا یست خود صحاب الفرد، صحاب فرد، فرد یعنی چی؟ چه بق چه فید، او دوتا مثال است صحاب ندارن در مقابل چی؟ در مقابل عبارت بالا بود، بالا ببینید الف استصحاب و قائل فرد، استصحاب و قائل کلی، ایشون میگه اینجا دیگه استصحاب فرد نداریم، لعدم الحالت المتیقنه للفرد، نه فیل نه بقیش تو حالت گذشته نداره، لفتراز کون المشخصات مجهولت هست چون فرد شده، افتراز فرد شده، فرض شده که مشخصات مجهول بوده. اما لاکن یه صفحه صفحه کلی مثل صفحه کلی جاده. مثال اون الامور شرعیه ما اضاکان المتطهرن یقین به طهاره و خرج بلدون یک مایعی خارج شد مرددون بین البول و المنی. حالا اینجا فا انده ازه در این هنگام حتی لبو علمون تفصیلیون به حدث کلی علم تفصیلی ثم ازا توزع بعده اگر وضو گرفت بعد از این اتفاق فلو کان البولالون مبولا ارتفع الحدث الاسقر قصد. حالا اگر حدث اسقر بوده که مرتفع بشه ولو کان منیل فهو باق. اما اگر حدث اکبر باشه حدث باقیه. در این هنگام که وضو گرفته لا یقطع به ارتفاع الحدث. اینجا قطع به ارتفاع عنوان حدث نداره. الجامع جامع بین اکبر و اصغر احتمال کون الحادثه هو المنی. در اینجا لا یجوز استصحاب ای فرد من افراد الحدث. نه اصغر نه اکبر قابل استصحاب نیستن لعدم العلم بالحادث السابقه چون نمیدونستیم بول بوده هر روز اول نمیدونستیم منی. لیکن یستصحاب استصحاب الجامع کلی حدث قابل استصحاب ای مطلق الحدث الجامع بین الاصغر. اینجا یه نقطه ای هست باید بیدید در نماز عنوان حدث اکبر و اصغر وجود داره یا عنوان بول یا منی فقط وجود داره. موقع تقسیم حدث به اکبر و اصغر مال منه نه مال روایت فاقاتی خواهد است. القسم الثالث مستحامی کنه چون تابع دلیل شرعی ازا تحقق الکلی یعنی انسان ازا دیزن به فردن کسی کلی انسان در خانه بود در زمین یک فرد نیست. ثم علم به خروج بهی من از داره قطعا بعد داریم که ولیکن یحتمل مصاحبت رو هم معقول احتمال داده میشه که هم باش بوده باشه عندما کان زیدون فدار موقع که زید در خانه بوده او دخوله فدار دخول الامر فدار مقارنا مع خروج زید زمین رو درست برگر از این داده هر رضیتی عنوان انسان به حکمشو از کل از شخص ها باید جدا کنید. شما فکر میکنید با رفتر زید انسان رفت قرد یعنی الان اگر از شما سوال بکنن آیا انسانی در خانه هست اگه بگن زید در خانه هست شما چی میگید؟ زید نیست خونه هست. آیا ام در خانه هست؟ شک دارم. اما اگه سوال کنن آیا عنوان انسان آیا انسانی در خانه هست یا نه؟ شما نمیگی چون زید رفت انسان رفت میگی زیده بود اگر امر باشه پس هنو انسان ادامه داره. انسانی در خانه اینجا نشون میدید شما با انسان که داری کار میکنی کاری به خصوصیت زید یا امر نداری چون طبیعی وجود موجود افراده. پس یه حاضر مقام لایش استصحاب الفرد اصلا استصحاب الفرد زید یا امر نداره. بازم در مقابل فرد اول لأن الفرد الاول محسوب الارتفاع و الفرد الثانی مشکوک الحدوث من رأسه. فرد اول که قطعا و فرد دوم اصلا شک داره تو وجودش ولیکن یجی استصحاب الکلی ای وجود الانسان استصحاب کدوم انسان الذي هو الجامع بین الفرده اتصاله في الاحكام الشرعيه ما اذا علمنا بكون الشخص كثير الشر ما ميدونيم فلانی كثير الشر و علمنا ايضا ارتفاع كثرت شكلي اجمالا ميدونيم كثرت شكش از بين رفته اجمالا لكن احتملنا ارتفاع كثرت شك من رأسه او انقلاب كثرت شك الى مرتبه ضعيفه كم شده. در اینجا لا يجوز استصحاب المرتبه الشديده مرتبه شدیده استصحاب نمیتونیم بکنیم لأنها قطعیت و ارتفاع میتونیم که قطعا مرتفع شده اون حالتی که ارتفاع شده ولل مرتبه از ضعیفه مرتبه ضعیفه هم قابل استصحاب نیست. چرا؟ لأن مرتبه از ضعیفه مشکوکه الحدوث و از اولش معلوم نیست بوده باشه. لیکن یمکن استصحاب الجامع بین المرتبتین جامعش میشه استصحاب بشه. چیه این جامع؟ هو این جامع کونه کثیر الشک اما این کثرت شک غیر مقید به شدت بزن ساعت چنده؟ حالا یه ذره بریم سراغ بحث بعد. عدم حجیت اصل مسلم، اصل مسلم من فعلا این مقدارش رو توضیح میدم، مثال ها من میمونه برای بحث. جان عنوان کسی رو شک استثاب میشه، اما مقید به شدت یا ضعف نیست، نه زده نه حرف زده، مطلق عنوان کسی رو شک. اگه خود اون مرتبه 100 احکام شرعی داشته باشه قابل استثاب نیست، مرتبه 70 احکام شرعی داشته باشه قابل استثاب، اما اگر جامعه کسی رو شک احکام شرعی داشته باشه او قابل استثاب نیست. مسئله اصل مسئله دقتی بفرمایید. یه مقدمه اول خدمتتون عرض کنید، قرینه اون مقدمه بحث براءت رو دارم تو حدیث را به دقتی بکنید. یکم خوشمزه تونا بحثای عقلیه دارم. شعر رفقای عزیز، حتی اگه ما فرض کنیم خدا هم باشه شارع، نگیم شارع پیغمبر اکرم یا چیزی، بگیم شارع خدا، خدا خداوند متعال کیفه متعدده، اگه جهت خالقه، اگه جهت رازقه، اگه جهت رحمانه، اگه جهت شدید الانتقامه، نه حیفهش با هم قاطی نمیشه. یعنی هیچ وقت خداوند از جهت رحمانیتش عقاب نمی کنه، هیچ وقت هم از اون جهت شدید العذاب بودنش بهش کسی رو نمی بره. اینا درسته که یک موجوده و عناوین متعدد برای صادقه، اما اینا صرف عنوان نیستن. و به عبارت دیگه بهتر این اسماء الله، بهتره که بگه اسماء الله رو توضیح داده عرفا بوده، اونها تو افق روایات و قرآن ما توضیح داده اسماء الله خدا باشون کارای انجام بوده. سوال بسمک الذی ملأت، بسمک الذی تجلیت للجبل، بسمک الذی کذا، بسمک تعابیر روایات ادبیه ما خدا خوبه بکنید، دعای تماس بکنید، نمیدونم اون دعای شبه دعای شب عرفه شب جمعه مستحب بخونید، میبینید اونجا اسمک الذی تجلیت لابراهیم فی جبل فارا، اسمک اسماش با هم فرق داره، بعد ان شاء الله اختلاف رتبه انبیا رو از همینجا براتون توضیح میدم. اون اسمی که بر ابراهیم تجلی میکنه غیر از اسمی که بر موسی تجلی میکنه، غیر از اسمی بر کی تجلی میکنه، نه خوشبین. حالا یکی از اسماء خداوند در فرض که خدا، یکی از مناصب خداوند متعال مقام شارعیتشه. مقام شارعیت غیر از مقام خالقیت خوده، در مقام خالقیت خدا اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، میشه نظام علت و معلول عالمه. دارم میگم بر فرض اینکه شعار خدا باشه، اگه پایین تر باشه پیغمبر باشه که دیگه راحت، من میگم اگه شعار خود خدا هم باشه نباید اینو با هم قاطی بشن. مقام شارعیت مقام جهل باید و نبایده، لذا شارعیت شارع در محدوده شرعه، وقتی میخواد بگه فلان چیز بده حجت، فلان چیز حجت نیست، فلان چیز خوبه فلان چیز بده، اینا تو محدوده شرعشن. شرع محدوده واجبات و محرمات و انجام تکالیف الهیه. رفقا این مطلب ثمره داره، یکی از مهمترین ثمراتش اینه، اگر شارع از اون جهت که شارع اومد حجیت خبر واحد رو درست کرد برای ما، درست شد؟ شارع از اون جهت که شارع حجیت خبر واحد رو درست کرد، گفت خبر واحد اذا کان ثقتا فهو حجت، اینطوری به ما گفت. ما میتونیم با خبر ثقه معامله حجت بکنیم در محضه واجب و حرام خدا، اما اگر بخوایم از روایات کشف تاریخ بکنیم، از روایات کشف احوال انبیاء گذشته بکنیم، یا از روایات بخوایم کشف احکام و اصول عقائدی بکنیم، اینجا یه خبر واحد ثقه هم که باشه حجت ها نیست، چون جعل حجیت برای خبر ثقه مال شارع از آن جهت که شارعه بود، احکام و اصول عقاید رفتی به شارعه از آن جهت که شارعه نداره کشف احوال انبیاء گذشته، ما باید کشف کنیم، کشف یقین میخوام، لذا در اونجا خبر متواتر میخوام، لذا آقای جوادی میگه دیگه کار تواتر میگفت که در اصول عقاید، در روایات بحث جبر و تنفیذ، در روایات مقامات انبیاء، در اینا ما دنبال خبر واحد نیستیم. لذا بهش گفتن آقای طباطبایی قرآن گفت، قرآن نه، روایات دارن که یوسف ترک اولا کرده، یوسف ترک اولا کرده، چکارش کنی؟ فهموی روایات دار فضل با علا جد. گفتن بابا خبر ثقه هست و نمیتونی، ما هم قبولش نزدیم کار ثقه باشه، عبادت من هستیم اما این عرض نه جولانگیه تو خبر ثقه برای خودت تو محضی شهر، اینجا مقامات انبیاء قرآن میگه، قرآن میگه انهو کانه من المخلصین، مقام مخلصین مقامیه که فب عزتک اللہ اخوی انهو اجمعین الا افادک من امون مخلصین، تحت سلالت شیطان خارج هست کی اومدش؟ گول اجدادی که ترک اولا کن، ترک حرام نیست اما بالاخره گول خوردن نیست، مکروه هم گول خوردن، گول خوردن خوشا خودم نداره تشکیکیه، اولش حرام برش هم مکروه ها، این روایت ها مال اسرائیلی هست، ما حضرت یوسف بد بودن چهر بکرد قبول نداره، بابا خبر استقه از فلانی گفته، خب گفته باشه، قرآن میگه اینطوره، ما هم در این کشف ها محتاج به خبر متواتری قطعی و دلاله و قطعی است، حجیت خبر واحد علا فرد در مقام شارعه از آن جهت که شارعه، یعنی احکام باید و نبایدی، حالا با این مقدمه که تو حدیث رفع هم همین بارتون توزم گفتم رفع عن امتی الخطر، رفع مجازیه، مجاز در اسناده یا مجاز عقلیه، ها گفتیم نمیتونه رفع تکمینی باشه، یعنی خود خطا رو برداشتیم، بله خدا از آن جهت که خالقه میتونه بگه از من الان رفع الخطأ، خطا برداشته شد، همه رو معصوم کنن، میتونه خدا که حضرت عباس هم نگاه بکنه همون معصوم میشیم، میتونه بگه اونا هم بلدن این کارا بکنن، فقط کار به خدا نداره، تفویض کرده اینا عجیب کارا عجیب غریب زیاد میکنه، اما حواسمون رو ببینیم، ما اون مقام، مقام خالقیت و مقام کن فیکون کردن و اونم به اولیاء خدا تفویض میشه، اما اینجا مقام شارعیت حضرت عباس که خود خدا هم نمیتونه بگه رفع امتی الخطا، برداشتیم خطا رو، چون مقام شارع مقام جعل باید و نبایده، نه خطا به وجود تکمینی، اون مقام، مقام تکمین، مقام خالقیت، اعطاش هم میکنن به اولیاء خدا، اشکال هم نداره، فی مراسلت کتبها الى بعض اهل الجنه انا اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون فجعلتك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون، یا علی اون مال اونا، اون مقام خلقت تو تکوین، اگه باب تکوین شد خدا به هر کی داد باد کارش نداریم، اما اگه اومدیم این وقت اون مقام شارعی هم خدا شرمت دخلا و هرشی خود هم نمیتونید برش داریم بیطوری میشه سیسته، چرا؟ چون مقام شارع از آنجا از که شارعه دست بردی به عالم تکوین نداره، نداره نیستم خاطی بشه درست روا ماتی، حالا نتیجه بگیریم نوارش هر کی نمیاد سگا حق ندارید پیش بدید، مشغول ذمه اید گردنتون ندید آیه سمونیا کی تو دیگه داره زد میکنه یه شیر پاک خورده ای دیره حالا حالا آیا ندید، حالا مهم نکته ای تو مقام حدیث استصحاب هم فرض کن شعار استصحاب و حجت ده، لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک درسته که مطلقه، اما هر یقینی تو هر جاییو نمیگیره، فقط کجا رو شامل میشه؟ شک، تمام مطلقات اگر ملاکشون شارع از آن جهت که شارع باشه ربط به هیچ امری غیر شرعی نداره، لذا اگر یه چیزی رو ما استصحاب کردیم باید آثار شرعیش رو استصحاب کنیم، آثار غیر شرعی قابل استصحاب نیستن، اگر من اومدم گفتم شیء آ یقین به وجودش داشتم، یقین به وجود رفتم جلوتر شک به بقا استصحاب میکنن چی رو؟ شیء آ رو، شیء آ رو که استصحاب کردن، این شیء آ دو حالت، دو اثر میتونه داشته باشه،
اثر شرعی اثر غیر شرعی کدومش قابل اجراه؟
اثر شرعی قابل اجراه دیگه
اثر این میشه استثاب بشه. اما اثر غیر شرعی ممکنه یه کسی بیاد یقتون رو بگیر بگه آی مقدسی بابا لا تنخذ الیقین بشک مطلقه، مطلق همه رو میگیره، میگیم شرمنده اخلاق برشیم ملاک بالاترش یقش گرفته، ملاک بالاترش چیه؟ شارعیت شارع. پس در فضای شارعیت شارع مطلق است، نه این که مطلقش میاد شارعیت شارع رو دور میزنه، نه این مسخره رو دور بزنه، او بالا سرش ایستاده، هیچ لا یمکن الفرار من حکومته، یقمونه میگیره بالا ایستاده میگه آقا من شارع هستم مقام شارعیه، بقیه هست شرمنده. حالا یه تیکه دیگه بگو آقای مهدی، اثر غیر شرعی پشت سر نتیجه اثر غیر شرعی یه اثر شرعیه، نه یه اثر شرعی. 50 تا اثر شرعی پیدا بکنیم اینجا. یکی تیمی هم میگه آدم با باشیدم بردانگی کنیم بیا بدم ما اینه بیاریم اینه که آوردیم 50 تا اثر بیاریم دارم صفا دارم 50 تا برم بیاریم دارم. چی یه دونه من یه تیکه رو بذار دخلشو بیاری 50 تا میاد پشترش میگه شرمنده ابدا راه نداره. ملاک برهانی استاد سرجش برهان اینه شارع از آن جهت که شارعه فقط در محدوده شرع. اثر غیر شرعی بلو هزار تا اثر شرعی لازمش باشه شرمنده، واسطه خود خراب میشه. اگر این واسطه ها شرعی هست دسته تو میگوسیم برو تا آخر تا شرع شرعه برو، شرع که نبود با سر میخوری تو دیوار برمیگردی راه نداره. چون زمام اصول ما رو چی گرفته از بالا؟ شارع از آن جهت که شارع است. مفهوم شد آقا؟ خب بعد از توضیح دادن اثر غیر شرعی دو تیکه داره، اثر عقلی اثر عادی یا عرفی. درست شد؟ با این بیانی که گفتم باید یادش بگیرید این ضرب بندی کردن هر که حرف تو اینجا من یکم شروعش کردم خواستم بمونه به دلتون یکم شیرینش کردن، چون اینا از چیزهایی که اگه نمونه فایده نداره ارزش داره، اینا از این چیزایی که 50 60 درصد ثمره داره تو علم اصول فقه. حالا تا فردا عبارتاشو بخون.
خدا الله علیه. در نهایت که اثر شرعی داره، پس سر این که تو شرحش چی میشه؟